های کشور هستن که همشون هم با به من لطف داشتن، یعنی هر بار که من رفتم به من چیزی آموختن. من دوست دارم که اونها رو انتقال بدم به بچه های استانم که مجبور نباشن که برای اینکه
برای کسب تجربه مدام رفت آمد کنن،
یک تکواندو کار حرفه ای محسوب بشن، بخوام اون مسیری که من رفتم رو برم. واقعا سخت بودش اون مسیر.
خب الان شما در جایگاهی ایستادید که حالا این تجربیات رو داری، تجربیاتی که خیلی ارزشمنده و به راحتی میتونید به هم استانیای خودتون و به همشهریای خودتون منتقل بکنید، این خیلی هم عالیه. الان توی حالا زمینه مربیان و داوران تکواندو اگر بخوایم یک نگاه اجمالی بیاندازیم، آیا مشکلی هست؟ نمیخوام حالا اگر در مورد دیگر شهرها اطلاعاتی دارید میتونید به ما هم بگید، ویژه تر در مورد زاهدان خب صحبت بکنید که خیلی هم بهتره.
حالا من دو سالی میشه گفتم آخرین مسابقاتی که شرکت کردم 402 بود از طرف تیم معراج، که حالا هم تیمی من خانم رنوشوانی بودن که این افتخار رو داشتن که کنار ایشون یه اجرای نمایشی داشته باشم و ما موفق شدیم مدال طلای کشوری کسب بکنیم. ولی حالا تو این دو سال من زیاد نرفتم مسابقه، بیشتر تمرکزم روی مربیگری بوده، روی این که تیم تشکیل بدم و انشالله سال آینده توی لیگ دسته یک تیم من شرکت خواهد کرد. حالا موفق بشیم کلن بچه های دیگه استان هم شرکت کنن، چون که مسئول فنی پونسه استان هم هستم و دوست دارم که از همه جا شرکت کنن، یعنی فقط این نباشه که هرکی شاگرد خودمه. دلم میخواد که خودم رو نماینده پونسه این استان میدونم، یه این استان یه حقی به گردن من داره و من دلم میخواد که اون رو ادا بکنم. به این هم مشکلات دیگران رو حالا نمیدونم زیاد، ولی مشکلات خودمون این هستش که واقعا ما نیاز به نگاه ویژه داریم. میتونم تو استانهای دیگه، یه چیزی رو که میتونم اینه که سرمایه گذاری شخصی خیلی بالا هست، یعنی
بله. حمایت کننده های مالی هستن، بله.
شاید حمایت دولتی زیاد نباشه، شاید مطلقا واقعا نباشه، خیلی کم باشه، ولی استان ما واقعا نیاز داره که همچنان که حمایت کرده داره ورزش، همچنان که فدراسیون من دارم میبینم دارن همش حمایت میکنن، چه خود جناب رئیس فدراسیون آقای حادثه‌ای چه نایب رئیس بانوان، همیشه پیگیر هستن که استان ما پیشرفت بکنه و در حال حاضر هم همش مرتب من میبینم که هیئت استانمون داره مسابقه برگزار میکنه،
بله.
خیلی زیاد در سطح منطقه کشور، چیزی که ما زمان ما اصلا نبود همچین چیزایی. بعد اینو هست و همچنان هم دارن هیئت داره تا جایی که از دستش برمیاد کلاس‌های داوری می‌ذاره. اصلا من نمی‌دونم جاهای دیگه همچین اتفاقی می‌افته یا نه، رایگان مرتب کلاس‌هایی که ما دانشمون رو ارتقا بدیم.
درسته.
بعد محیط و فضا تا جایی که از دستشون برمیاد، چه خود آقای محمدرضا طاهری‌نصر چه از اموال شخصی باشه، یعنی باشگاه شخصیشون باشه، از هر چیزی که در توانشون هست می‌ذارن که حالا مربی ها و بازیکن ها بتونن استفاده بکنن. ما بازم این نیاز وجود داره، یعنی همچنان نیاز داریم که این حمایت ها باشه و حتی بیشتر هم بشه، مطمئنم که نتیجه خواهد داد.
بله، اون چیزی که مشخصه اینه اگر که امکانات و تجهیزات ما به اندازه و کافی باشه و ورزشکار با آرامش خیال بیا تمرینات خودش رو انجام بده، مربیان خوبی داشته باشه و بره توی مسابقات مختلف تجربه کسب کنه، خب قطعاً به کسب مدالش خیلی کمک میکنه، میدان دیده میشه، تجربهش خیلی بیشتر میشه و میتونه حالا توی این رشته ورزشی حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه. اما یه نکته خیلی مهم توی صحبت‌های شما بود، همون اولش هم گفتید که حالا خیلی اعتقادی به این حمایت ها ندارید یا این وجود امکانات، اون انگیزه و تلاش و پشتکار و استمرار خود ورزشکاره که حرف اول رو میزنه و چقدر هم شما هم دیگر دختران ورزشکار ما در استان سیستان و بلوچستان به این واقف هستند، به خوبی دارن با اون انگیزه زیادی که دارن تلاش خودشون رو میکنن و این خیلی خیلی مهمه. شاید کسب یک مدال کشوری در سطح کشور برابری بکنه مثلا با مسابقات قهرمانی آسیا یا حتی بیشتر از این، و این کار رو خیلی لذت بخشتر میکنه و من امیدوارم که این حمایت ها و امکانات بیشتر و بیشتر باشه. توی تکواندوی استان سیستان و بلوچستان ویژه تر یک نگاه خاص به بانوان و دختران عزیزمون که سرشار از انگیزه و انرژی هستند و انشالله بتونن مقام های خوبی رو هم کسب بکنن. ما از ورزش استان سیستان و بلوچستان بیشتر بشنویم، در موردش صحبت بکنیم. از شما هم خیلی خیلی ممنونم خانم سحر وزیری شهرکی که وقتتون رو به برنامه ما دادید. برای شما هم آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم، باعث افتخار هستش. روز شما و مخاطبین گرامی هم خوش باشه.
زنده باشید. ممنونم، خدا نگهدارتون. یک بار دیگه آرزوی موفقیت و سربلندی میکنم برای همه دختران عزیز ورزشکار و قهرمانمون، به ویژه دختران نازنینمون در استان سیستان و بلوچستان.
خطر بذاره رودخونه وقتی میرسه به دریا که دره ها رو پشت سر بذاره. کسی هدف داره نمیگه دوره، کسی که عاشق نمیگه دیره. تو وقتی جون داره به پاش میمونه، یعنی که حاضره براش بمیره، یعنی که حاضره براش بمیره. زندگی همیشه آدم نمیتونه برنده باشه، گاهی یه سنگ کوچیکم میتونه دلیل پرواز پرنده باشه. تو آزمون زندگی همیشه آدم نمیتونه برنده باشه، گاهی یه سنگ کوچیکم میتونه دلیل پرواز پرنده باشه. خودت میدونی ممکنه جای آدم ها عوض شه، واسه چی درها رو به روت میبندی، بردر و پس بکش هوا عوض شه. زندگی رنگ دیگه ای میگیره، پنجره ها رو که به روت وا کنی، از خونه که پا تو بذاری بیرون میتونی آینده تو زیبا کنی. زندگی همیشه آدم نمیتونه برنده باشه، گاهی یه سنگ کوچیکم میتونه دلیل پرواز پرنده باشه. تو آزمون زندگی همیشه آدم نمیتونه برنده باشه، گاهی یه سنگ کوچیکم میتونه دلیل پرواز پرنده باشه.
خیلی ممنونم از همراهیتون، اما بریم سراغ پیام‌های کوتاهتون. علی دهنوی از اصفهان: حالا در مورد موضوع برنامه صحبت نکردم، ولی گفتن که توی دوران مدرسه همیشه با پسرعموهاشون والیبال بازی می‌کردن، همیشه هم میباختن.
آخه پس خیلی استرس داشتن دیگه.
نمیدونم، در مورد استرس چیزی نگفتن و فقط نوشتن که ورزش مورد علاقه‌شون والیباله، دوست دارم والیبال رو.
خب گل کوچیک بازی کنید دیگه، وقتی میباختید حتما استعداد نداشتید دیگه.
گل کوچیک خودشون گفتن.
خدایی
عاشق والیبالن، چرا باید گل کوچیک بازی کنن؟
خب وقتی همش میباختن یعنی استعداد ندارم برم تو خودش دیگه مثل گل کوچیک.
آها الان شما دیگه کاملا روانشناسی کردید.
بله من کارشناس برنامه‌تون هستم.
خیلی ممنونم. سلام علیکم. زنده باشین. میثم قلی‌زاده از بابل هم: گفتن که پدرم بازی سپاهان و پرسپولیس وقتی که پرسپولیس گل خورد متاسفانه سکته کردن،
ای وای،
و آمبولانس هم خبر کردن و خلاصه خودشون استقلالی هستن اما پدرشون پرسپولیسیان.
وای وای.
و گفتش که اولین بار بود که من از باخت پرسپولیس ناراحت شدم
به خاطر باباشون دیگه.
بله ببین گل کوچیک خیلی وقتا من شنیدم که توی بویژه بازی فوتبال این اتفاق میفته، مثلا تیم محبوبشون نتیجه که میخوان و نمیگیره.
مخوان ورده اینه بابای من دیگه، اینقدر حفظ میخوره مامان همش میگه سکته میکنی ها، سکته میکنی ها.
آره واقعا پیش میاد، چون من یه پیامک هم خوندم درست خودم خیلی ناراحت شدم، ولی خب میگم هست، یعنی اینقدر شدت این فشار روحی روانی هلی بالاست که دیگه این اتفاقات تلخ هم میفته دیگه. نوشتن که من چند دقیقه ای از بازی رو میبینم، اگر که مورد تاییدم نباشه دیگه نمیبینم، بعدش هم حالا نتیجه رو از تلویزیون یا رادیو جویا میشم. آقای جهانگیر از کرمان این پیامک رو فرستاده.
چقدر خوب به نتیجه میرسن، هم عالی راحت خودتون نعمت برش میکنن.
بله مهم اینه که ما از اون بازیه یا حالا هر مسابقه ای که داره برگزار میشه لذت ببریم و همیشه هم همراه با برد و باخت دیگه، غیر از این که نیست. درسته گفتی؟
بله
چی؟
بله.
حالا خودت چی؟ به بازی چی کار میکنی؟
من؟
آها
به بازم؟
آها
انقدر داد میزنم.
جدی؟
آره.
پس آها اون روز که دیدم استعداد در نمیومد و گرفته بود همین
بله
بوده.
بله بخاطر این که تو اون بازی ما باخته بودیم و
ولی هیچی به من نگفتی یا اون موقع دازن. نمیخواست
نمیخواست
رو کنه. بله نمیخواست که ما بدونیم که باختن، ولی بله. قبول کن دیگه، همون جوری که 10 بار مثلا میری برنده میشی یه بارم میبازی.
آخه گل کوچیکی ها نباید ببازن اصلا، باخت
میشه مسابقه است دیگه، اتفاق میفته، هم برد داره هم باخت داره، قبول کن دیگه. گل کوچیکی چقدر لج میکنی با من
بابا امیده. چشم من چیدونم
همینجور که استرس داره تا مسابقه تموم بشه هیجان‌های خاصی هم داره. من تیم مورد علاقه داخلی هم موقع مسابقه داشت، اولوش بچه کوچیکم 2-3 سالش بود، داشتیم نگاه میکردیم، موقعی که تیم مورد علاقه هم گل زد اینقدر هیجان به من دست داد که من بچه 2-3 ساله خودم پرت کردم بالا، دیگه یادم رفت بگیرمش. خواستم بگم که واقعا هیجان‌های خاصی در امر مسابقات به آدم برج میده.
تو رو خدا نکنید از این کارا.
خب الان وضعیت بچه چطوره؟ بچه چی شده؟
نمیدونم واقعا چه اتفاقی، یادشون رفته بچه رو پرت کردن، حالا دیگه
یکی اومده گرفته،
یکی اومده گرفته یا اینکه کسی نگرفتتش.
وای
دیگه، حالا فکر کن که این حالا خوشحال بوده، اگه ناراحت بشه چی؟ از پنجره بچه رو شوت میکنه بیرون؟
نه دیگه بخون دیگه، اصلا ادامه ندید دوزی ندید.
هیچی ما نمیگیم واقعا
بچه رو با بچه شما داریم شما.
استان سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های سرآمد در رشته بازی‌های بومی محلیه. و نکته جالب توجه اینه که اکثر بازی‌های بومی محلی در این استان در چند رده سنی قابلیت اجرا دارند. تنوع و گوناگونی یکی دیگه از ویژگی‌های این بازی‌ها در ایران جان، سیستان و بلوچستانه. شما هم از تجربه‌تون بگید. آیا به استان سیستان و بلوچستان سفر کردین؟ بعض بازی ها و ورزش هایی که در روستاهای استان انجام میشه چقدر اطلاعات دارید؟
بله استان سیستان و بلوچستان بازی محلی بسیار زیادی داره، خصوصا تو روستاها که این بازی ها خیلی برگزار میشه. حالا قدیما یه بازی محلی داشتیم به نام توتن سواری که مثل همین قایق سواری بود، اما یه وسیله هست که مثل قایق مردم محلی درست میکنن و مسابقه میدن. این مسابقه بیشتر سمت سیستان برگزار میشد. حالا بازی های دیگه ای که تو سیستان هست مثلا کشتی کچگردان هست، کیچ و زور هست، خسو خسو هست، کبدی هست، اینا بازیایی که سمت سیستان برگزار میشه و هرچی به سمت بلوچستان میای باز بازیهای دیگه مثل شتر سواری داریم، ما چلچل رو داریم که سمت ایران شهر بیشتر اون بازی برگزار میشه و حتی گقل دقل هم داریم که شیوه متفاوت داره. اکثر این بازی‌ها تو سیستان و بلوچستان همچنان تو روستاها برگزار میشه.
بله سفر کردم. خب راستش رشته های بومی محلی خیلی مختلفی وجود داره که حالا اونی که خیلی جالب تر بود و نظر من رو جلب کرد یکیش رشته شتر سواریه که حالا ما میتونیم نسبت بدیم، یعنی شبیه به رشته اسب سواری هم هست که هر رشته حالا با توجه به اینکه قواعدهای خودشو داره، ولی یکیش من نظر من رو جلب کرد این رشته شتر سواری بود.
این افتخار رو داشتم که به واسطه ماموریت کاری چند باری میهمان مردم خوب و خونگرم استان سیستان و بلوچستان باشم. در ناحیه جنوب شرق کشور که همون سیستان و بلوچستان میشه، خب یه سری ورزش‌های خاص اونجا رنگ و بوی ویژه‌تری دارن، مثل اسب دوانی و شتر سواری که بیشتر در نواحی گرمسیرتر اون ناحیه داره انجام میشه و به خصوص اسب دوانی در مواقع جشن و حالا شادی و حالا مراسماتی که مردم دور هم هستن اونجا بیشتر به این ورزش‌ها می‌پردازن و همینطور کشتی محلی دارن، هفت سنگ دارن. حالا هفت سنگ خب مشترک بین خیلی از نواحی، ولی خب اونجا هم به عنوان یکی از ورزش‌های محلی بچه‌هاشون مشغول این رشته‌های ورزشی هستن.
بله ممنونم از همکارم پریسا پیرهادی، این بخش رو آماده کرده بودن. این هفته با توجه به اینکه هفته سیستان و بلوچستان، هر آنچه که مربوط میشه به ورزش این استان رو سعی میکنیم بهش بپردازیم در برنامه گلخونه. ما دیروز هم در مورد بازی‌های بومی محلی صحبت کردیم، بازی‌های بسیار جذاب و زیبا و هیجان انگیزی که در جای جای استان سیستان و بلوچستان هست و خیلی ها هم طرفدارش هستن، سراغش میرن، بازی میکنن و خیلی خوبه که اینها رو فراموش نکنیم، به خاطر بسپاریم و در هر فرصتی سعی بکنیم که خودمون بریم سراغ این بازی ها و به نسل های نوجوان و نونهال و جوانمون هم اونها رو بشناسونیم. همراه ما باشید، با ادامه این برنامه در خدمتتون هستیم. موضوعی که امروز در برنامه گلخونه مطرح کردی مربوط میشه به داشتن استرس یا فشارهای روحی و روانی زمان تماشای مسابقات مختلف ورزشی. حالا میخواییم ببینیم که واقعا چقدر تغذیه میتونه در این زمینه تأثیر داشته باشه. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مرتضی جورکش، کارشناس تغذیه. خدمت شما سلام میگم و روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه بسیار خوب گلخونه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب خیلی از شنوندگان عزیز برنامه ما عاشق تماشا کردن مسابقات مختلف ورزشی هستن، حالا چه میخواد این ورزش ها گروهی باشه مثل والیبال و فوتبال که خیلی خب توی کشورمون طرفدار داره، یا مثلا مسابقات انفرادی مثل کشتی یا وزنه برداری و یه مقدماتی رو فراهم میکنن. شاید یکی از دلایلش این باشه که مثلا بخوان استرس خودشون رو کمتر بکنن. میان حالا خیلی عاشق شکوندن تخمه هستن موقعی که میخوان این بازی‌ها رو تماشا بکنن، یا تنقلات مثلا جلوشون هست و خیلی وقتا یادمون میره که اصلا ما داریم چیکار میکنیم با خودمون. میایم به حال خودمون که برمیگردیم نگاه میکنیم میبینیم مثلا یه کاسه تخمه رو خوردیم، خودمونم متوجه نشدیم. واقعا اون استرسه باعث میشه که پرخوری کنیم یه وقتایی یا کمخوری داشته باشیم آقای دکتر؟
بله دقیقا. ببینید تغذیه به طور مستقیم بر روی سیستم عصبی بدن ما تأثیر میذاره، بر روی هورمون‌های استرس مثل کورتیزول و حتی میتونم بگم به کیفیت خوب میتونه تاثیرگذار باشه. بنابراین چیزایی که ما میل میکنیم میتونه استرس رو تشدید و حتی میتونه تعدیل یا کنترل کنه. حالا مستقیم میرم به سمت مواد غذایی که میتونه باعث کاهش استرس موقع تماشای برنامه‌های ورزشی و مسابقات مختلف ورزشی تیمی، انفرادی و غیره بشه. حالا از جمله مواد غذایی که در کاهش استرس ما نقش میتونه داشته باشه. قندهای
آقای دکتر، ما متاسفانه صدای شما رو خوب دریافت نمی کنیم. اجازه بفرمایید که همکارانم دوباره با شما تماس بگیرن بتونیم واضح و شفاف صدای شما رو بشنویم. در خدمتتون هستیم دوستان. شما هم لطفاً همراه ما باشید. این موضوعی که میخواییم الان در موردش با آقای دکتر صحبت بکنیم موضوع خیلی مهمیه. شاید بهش یه وقتایی توجهمون کم میشه یا نمیدونیم که چی کار میکنیم. واقعا تغذیه میتونه در این زمینه تأثیرات خیلی خیلی مثبت و خوبی داشته باشه، به شرط اینکه بدونیم واقعا از چه مواد غذایی باید استفاده بکنیم، سراغ چه مواد غذایی نریم. خب ارتباطمون برقرار شد با جناب آقای دکتر جورکش. در خدمتتون هستیم آقای دکتر، بفرمایید.
خیلی عذر میخوام بابت این قطع صدا.
خواهش میکنم.
داشتم عرض میکردم خدمت شما که تغذیه میتونه به طور مستقیم بر روی سیستم عصبی، حتی هورمون های استرس مثل کورتیزول و کیفیت خواب ما تاثیر بذاره. پس نتیجه میتونیم بگیریم چیزایی که ما میخوریم و دریافت میکنیم میتونه استرس رو تشدید کنه یا حالا اونو کاهش بده یا تعدیل و کنترل کنه. مواد غذایی حالا کاهنده استرس، قندهای پیچیده یا کربوهیدرات‌های پیچیده مثل نان سبوسدار، برنج، حالا برنج قهوه‌ای، حبوبات و امثال اینا میتونه باعث ثبات گلوکوز یا قند خون ما بشه و از تحریک پذیری بیشتر پیشگیری کنه. منابع غذایی حاوی منیزیم مثل بادام، تخم کدو، سبزیجات برگ سبز و موارد مشابه اینا میتونه به حالا کاهش استرس کمک کنه که بیشتر با کاهش تنش عضلات و اعصاب میتونه نقشش رو ایفا کنه. موارد دیگه مثل اومگا 3 یا منابع غذایی اومگا 3 مثل ماهی های سالمون یا اما اکسام غذاهای دریایی میتونه با کاهش التهاب و بهبود خلق و خوی به کاهش استرس بدن ما کمک کنه. غذاهای دیگه پروبیوتیک های مثل ماست و لبنیات ها هستن که میتونه با تقویت ارتباط روده و مغز و بهبود و خلق و خوی به کاهش استرس بدن کمک کنه. و همچنین در کنار این مواد غذایی که اشاره کردم، دمنوش های آرام بخش مثل گلگاو زبون، بابونه در حد حالا متعادل اگه دریافت بشن میتونه به کاهش استرس در موقع تماشای مسابقات مختلف ورزش از تلویزیون کمک کنه. و یک سری مواد غذایی دیگه هستن که میتونن استرس ما رو افزایش بدن، مثل قندهای حالا مصرف قندهای زیاد، شیرینی‌زاد که باعث نوسان قند خون و تحریک بیشتر میشه، و فست‌فودها و غذاهای فرآوری شده که با افزایش التهاب بدن میتونن استرس رو تشدید کنن. و حتی دیدیم که افراد حین تماشای مسابقات ورزشی از تلویزیون نوشیدنی های حاوی کافئین یا حالا مصرف زیاد کافئین اینا مثل قهوه، نوشیدنی های انرژیزا که باعث تپش قلب و اضطراب بدن نتیجه تشدید استرس میشن.
بله.
و نکته مهم دیگه هم عرض کنم خدمتون، یه مورد دیگه هم حصل وعده های غذایی. یه سری افراد هم هستن که هیچ حالا تغذیه‌ای ندارن این تماشا، که اینم باز یکی از مواردی است که میتونه در حال باعث افزایش استرس بشه که علتش هم افت گلوکوز یا گند خون هست.
بله، یعنی ممکنه برعکسش هم اتفاق بیفته. بله، خیلی جلوبا. از افراد که هورخوری های عصبی دارن، برخی ها نمیتونن اصلا چیزی بخورن.
دقیقاً.
خوردن حالا تخمه چطور آقای دکتر؟ یا تنقلات دیگه مثلا مثل چیپس و پفک؟ خیلی مرسومه دیگه، یعنی بس. افراد میان و اصلا میرن خریداری میکنن، میگن الان میخواییم پای مثلا فوتبال بشینیم، تخمه بخوریم، چیپس و پفک بخوریم. اینا چطور، چقدر میتونه حالا تأثیر داشته باشه؟
بله،
اصلا تغذیه خوبی هست یا نه؟
درسته. بیشتر این موارد که حالا شما فرمودید اگه حاوی منیزیم باشن، حالا مثل بادام که اشاره کردم، تخم کدو، این موارد حالا میتونه مفید باشه اگه در حد متعادل دیگه زیاده روی نباید باشه، ولی این از موارد تغذیه خوب هست که میتونه بر کاهش استرس در این تماشای مسابقات ورزشی از تلویزیون کمک کنه. حالا منابع معنی از جمدار مثل بادام، تخمه و امثال اینا.
درسته آقای دکتر جورکش، حالا در مورد مدت زمان تاثیرگذاری این مواد غذایی هم صحبت بکنید. شما حالا اشاره کردید که برخی از این خوراکی ها خب خوبه، یعنی کنترل میکنه و برای بدن مفید هست، به حالا کاهش استرس ما هم خیلی کمک میکنه. چقدر حالا زمان میبره که تأثیر داشته باشه؟ بلا فاصله بعد از خوردن هست یا نه مثلا ممکنه که چند ساعتی زمان ببره؟ آقای دکتر؟
ببینید
آقای دکتر صدای منو میشنوید؟ خب گویا آقای دکتر صدای من رو نشنیدند، حالا سعی میکنیم اگر که امکان داشته باشه دوباره این ارتباط رو برقرار بکنیم، ادامه صحبت‌های آقای دکتر جورکش کارشناس تغذیه رو هم بشنویم و این بحث رو تمام بکنیم که در مورد تأثیر مواد غذایی در کاهش یا افزایش استرس هست، اون هم زمان تماشای مسابقات حساس ورزشی، مسابقاتی که برای خیلی از ما مهمه. خیلی از افراد ممکنه که حالا مثلا انقدر دچار فشار روحی و روانی باشن که حتی چند شب نتونن درست استراحت بکنن، درست بخوابن یا درست غذا نخورن. برخی ها دچار پرخوری های عصبی میشن، برخی از افراد اصلا میل به غذا ندارن و این ممکنه که برای ما خطرناک باشه، هم اون پرخوریه هم اون کمخوریه. شما هم لطفا همراه ما باشید با ادامه برنامه گلخونه از شبکه رادیویی ورزش و رادیو ورزش بانوان، در خدمتتون هستیم.
رفتی از خلوت من همراه شبهایی که باشی، غم نهادی به دلم همدم غمهایی که باشی. خواستم دور شوم از همه حتی از جهان، من نباشم نگرانم که تو دنیای که باشی. گو با تو چه کنم تا تو شوی هم درد من، تا باران بشود حال و هوای سرد من، تا همچون مه عاشق به نمازد به نوازی سازه. گو با تو چه کنم تا تو شوی هم درد من، تا باران بشود حال و هوای سرد من، تا همچون مه عاشق به نمازد به نوازی. وای از عشق، فریاد از عشق، من هیچ خبر نیست، یک نفر ماندی و در قصه من راه گذر نیست. اگر از خانه ویرانه عشقت نگذشتم و برایم به تو راه دگری هیچ، اگر تو شوی هم درد من، تا باران بشود حال و هوای سرد من، تا همچون مه عاشق به نمازت نوازی سازه. عشق